الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در حقیقت جر بود، حقیقت وضع بود. در حقیقت وضع ما چهار تا نظریه مطرح شد. نظریه اول عبارت بود از نظریه جر، نظریه دوم عبارت بود از نظریه اعتبار، نظریه سوم نظریه تأخر بود و بالاخره نظریه چهارم نظریه قرن اکید بود. در نظریه چهارم که قرن اکید یا قرن مؤکده، نظریه ایست که مرحوم آقای صدر اختیار کرده و در واقع به یک شکلی ایشان استفاده کرده از علم جدید. آدرسش دیروز عرض نکردم، آدرس ایشان هست کتاب بحوث جلد یک صفحه 81. اگر بخواییم به آدرس ایشان مراجعه کنیم. نه تصریح کرده که ایشون تصریح کرده به همین به عنوان المنبه الشرطی، الاستجابت الشرطی، و گفته که اینو بهش میگن منبه شرطی. این از اصطلاح استفاده کرده، نه از اصطلاحاتون رو تصریح کرده. خدمت شما عرض کنم که دیروز عرض کردیم، ما حسب دیروز توضیح دادیم یک امر واقعی و تکوینی رو گفتیم. انسان ها یک ذهنی دارن و یک بدنی رو دارن. ما ذهنمون و بدن ما نسبت به محرکات خارجی گفتیم عکس العمل نشون میده، بازتاب داره. مثال عرض کردن، ما اگر دستمون رو در کنار آتش قرار بدیم مثلا قرمز میشه، اون آتش میشه محرک خارجی، این قرمزی دست میشه انعکاس چی؟ انعکاسی در بدن من یا بازتاب بدنی من. یا در مثالهای دیگه عرض کردم، ما گاهی وقتا بازتابهای ذهنی داریم. مثلا اگر کسی سوزنی به بدن ما فرو کنه احساس درد میکنیم، این فرو بردن سوزن در بدن یک محرک، احساس درد یک عکس العمل و بازتابه. اصطلاحاً به این محرک ها میگن محرک های طبیعی و به اون بازتاب میگن انعکاس یا بازتاب طبیعی. یعنی بردن سوزن در بدن میشه یک محرک طبیعی و احساس درد میشه یک بازتاب یا انعکاس طبیعی. این یک امر پدیده بسیار واضحی است تو زندگی حیوانات من جمله انسان. تا اینجا بحث دیروز بود. گویا اولین بار پاولوف توجهی کرد که اموری هستش، پدیدهایی هست که اینا اصلا نسبت به بدن یا ذهن ما هیچ گونه محرکیت ندارن، اما ما میتونیم کاری بکنیم که اینا چی بشن؟ محرک بشن. مثالی رو که پاولوف تجربه کرد و به اصطلاح بر این اساس اثبات کرد نظریه خودش رو، این بود که میدونید حیوانات وقتی غذا رو به دهن میگذارن، بزاق دهان شروع میکنه به چی؟ به ترشح کردن. خود بزاق دهان وقتی کسی تا غذا رو به دهن میگذاره، دهان بزاق دهان شروع میکنه به ترشح کردن. این رو در یک حیوان تجربه کرد. حیوان وقتی که به اصطلاح استخوان رو به دهن میگیره، بزاق دهان شروع میکنه به ترشح کردن. خب او تجربه‌ای که کرد چیکار بود؟ این بود که همزمانی که این سگ به اصطلاح از این استخوان استفاده میکرد و به دهان میگرفت، زنگیرم به صدا در میآورد. 10 بار مثلا جلوی این سگ غذایی رو گذاشته بود، اما هر بار که سگ مشغول خوردن این استخوان میشد، یک زنگی هم شروع میکرد به چی؟ به زدن. بعد یک سوراخی درست کرده بود در زیر رسلا صورت این حیوان که بزاق دهانی که ترشح میشد داخل این لوله میشد اندازه گیری میکرد. بعد از اینکه این عملیه رو تکرار کرد، یعنی هر وقت که این حیوان رسلا این استخوان رو به دندان میگرفت، اون زنگم شروع میکرد به صدا در آمدن. بعد از یه مدتی این زنگ رو تنها به صدا در آورد. وقتی که زنگ رو تنها به صدا در آورد، بزاق شروع کرد به ترشح کردن، این همون موقعی که استخوان رو به دهن میگرد و در اندازه گیری هم دید فرق نمی کنه. مثلا همون مقداری که در وقت استخوان به دهن میگیره بزاق دهان ترشح میکنه، وقتی هم که صدای زنگری میشه، این حیوان چی شده بود؟ وقتی که زنگری میشید بزاق دهان شروع میکرد به ترشح کردن. خوب دقت کنیم، در ما نحن فی گذاشتن قضا در دهان محرک طبیعی است. بازتاب طبیعی چیه؟ انعکاس طبیعی چیه؟ ترشح قدم. صدای زنگ محرک نیست، یعنی مؤثر در ترشح بزاق نیست، اما این کاری کرد که صدای زنگ بشه چی؟ محرک. یعنی بعد از این وقتی صدای زنگ رو میشنید، بزاق دهان شروع میکرد به ترشح کردن. اون به دهان گرفتن غذا یا قرار دادن غذا در دهان که بهش میگفتن محرک طبیعی، ترشح بزاق بعد از طعام اینه بهش میگفتن محرک انعکاس طبیعی یا بازتاب طبیعی. اما صدای زنگ چی شد؟ محرک شد نسبت به ترشح بزاق. اینه بهش میگفتن در اصطلاح محرک شرطی. چرا محرک شرطیه؟ چون به جهت این که مشروطی به یک شرطیه و اون اینه که باید مقارن بشه و همزمان بشه با یک محرک چی؟ طبیعی، تا بشه محرک. اون ترشح بزاق بعد از شنیدن صدای زنگ رو بهش میگفتن انعکاس یا بازتاب شرطی. چرا بهش انعکاس شرطی میگفتن؟ چون انعکاس یک محرک شرطیست، نه انعکاس یک محرک طبیعی. در عربی به نقل مرحوم آقای صدر، محرک رو بهش میگن المنبه، انعکاس یا بازتاب رو بهش میگن الاستجابه. یعنی المنبه طبیعی، المنبه شرطی، الاستجابه تو طبیعیه و الاستجابه تو شرطیه. احتمال داره که در لغت عربی کلمه دیگری باشه، شاید خود ایشان این لغات رو اختیار کرده، یعنی در علم زبان عربی شاید لغت دیگری باشه، خب مهم نیست. پس این رو دقت کرده باشید، این محرک رو او متوجه شد که ما میتونیم اشیایی رو که محرک نیستش به نحو شرطی محرکش کنیم. این در این مثال اگر دقت بکنید، محرک ما نسبت به بدنه، چون ترشح مربوط به ذهن نیست، مربوط به بدنه، ترشح قدم. ما همین محرک طبیعی و همین به اصطلاح محرک شرطی رو نسبت به ذهن هم میتونیم داشته باشیم. مثلا دقت کنید، ما وقتی که نور به یک جسمی میتابه و این نور از جسم منعکس میشه به چشم، ذهن ما چه احساسی بهش دست میده؟ تصویر اون جسم رو میبینه، احساس میکنه، ادراک میکنه تصویر اون رو. مثلا فرض کنید زید بهش نور تابیده و نور از زید منعکس میشه به چشم ما. میدونیم که ابصار کار چشم نیست، چشم ما جسم مبصر نیست، یعنی چشم ما مدرک نیست، احساس نداره. چشم ما به منزله یک آلت، یک وسیله است فقط. خب وقتی که نور میتابه به مثلا دیوار، از دیوار منعکس میشه به چشم، من تصویر دیوار رو چیه؟ احساس میکنم، ادراک میکنم. اون دیواری که در بیرونه، اون رو که اصلا نسبت به اون ادراکی ندارم. اتفاقا این دیوار بیرون سفید نیست، دیوار بیرون کاملا چیه؟ بیرنگه. یعنی دیوار بیرون کاملا بیرنگه، منطقه نور وقتی به دیوار میتابه منعکس میشه، نور اجسام اینطوری هم وقتی نور بهشون میتابه بخشی از نور رو جذب میکنن و بخشی از نور رو چیه؟ منعکس میکنن. همه اجسام اینطوره، مگر بعضی از اجسام که کل نور رو چیکار میکنن؟ جذب میکنن به خودشون. خب وقتی که نور به دیوار میتابه، بخش از نور رو جذب میکنه، بخش رو منعکس میکنه. وقتی اون نور منعکس شده به چشم ما میرسه، ذهن ما چی احساس میکنه؟ تصویر این دیوار ادراک میکنه، احساس میکنه. خب در اینجا ما یک محرک چی داریم؟ محرک طبیعی داریم و یک انعکاس طبیعی هم داریم. و اون عبارت از محرک طبیعی چیه؟ انعکاس نور بر چشم. انعکاس نور از جسم به چشم، این انعکاس نور محرک طبیعیه. انعکاس طبیعی چیه؟ رؤیت و ابصار و احساس و ادراک تصویر. اون جسمی است که نورش چیه؟ نور از اون منعکس شده به چشم، تصویر او رو ما ادراک میکنیم. بله؟ محرک یا انعکاس؟ نه انعکاس مثال میزنم برای که مال ذهنه. انعکاس طبیعیه، یعنی مربوط به بدن نیست، مربوط به ذهنه. هر دوش طبیعیه. انعکاس
تفاوت داره؟
نه هیچ تفاوت نداره. اونجا بزاق شروع میکنه به ترشح کردن، اینجا چیه؟ اینجا ذهن ما برش احساس دست میده، یعنی این احساس برای من دست میده.
اینا فعالاتی که به خاطر
اشکال نداره، اونا اشکال داره. اون فعل و انفعالات خودش یک انعکاس طبیعی هست برای بدن. من میخوام یه انعکاس طبیعی مثال بزنم برای ذهن. احساس کار بدن یا کار ذهنه؟
بالاخره
خود
رو
دیدن
احساس رو دو بخش
داره.
اگر احساسی اون
یک
بخش مقدمه مادی داره که همون
اون مقدمه
مادیش
کار
نده.
والا خودش کار ذهنه دیگه. یعنی احساس در ذهن واقع میشه، توی بدن نیست احساس. یعنی عضوی حساس نیست، عضوی مدرک نیست. دقت کردین؟ این احساسی که در ذهن صورت میگیره، این احساس میشه بازتاب یا انعکاس طبیعی چی؟ تابش و انعکاس نور بر چشم. این میشه که انعکاس کاملا طبیعی.
پس
نه، این مثال از خود مثلا طبیعی، یعنی از خود به اصطلاح روانشناسی تجربیه یا فیزیولوژیه. نه مادی نیست، ذهن دیگه. میگیم ما طبیعی نه به معنی فلسفی در عالم در واقع شرطیه، نه طبیعی در مقابل عالم طبیعت، در واقع شرطیه. یعنی اینطور نیست که ما این رو چیکار کرده باشیم، این رو مثلا شرطی کرده باشیم. پس ببینی این در حالا خود پاولوف مثلا این تعمیم به ذهن داده بوده یا نده، چون هم روانشناس بوده هم فیزیولوژیست بوده به اصطلاح، به احتمال زیاد چون این رو بیشتر برای جهت تعلیمی به کار می برده، احتمالا این هم خودش متوجه این شده بوده که این اختصاص به بدن نداره. این طبیعی در مورد شرطیه. پس ببینید انعکاس نور بر چشم، این میشه محرک طبیعی. احساس و ادراک ما نسبت به تصویر میشه چی؟ انعکاس و بازتاب یا به قول آیسد میشه استجابه طبیعی. خب این کاملا هست. حالا اگه ما بخواییم همینجا یه محرک چی؟ یه محرک به اصطلاح شرطی درست کنیم. شما وقتی که اولین بار کلمه دیوار رو که نمیشنوید، تصویر دیوار تو ذهنتون نمیاد. اما به این بچه یه مدتی که بهش بگن دیوار، بگن دست به دیوار نزن، یعنی احساس بکنه برای بچه بین دیوار که میشنوه با این چیه، این چیزی که یا میبینه یا لمس میکنه، هی تقارن ایجاد نشه، کم کم به این مرحله میرسه تا لفظ دیوار رو نمیشنوه، بلافاصله تصویر دیوار تو ذهنش میاد. بدون اینکه چیه؟ بدون اینکه انعکاسی، خوب دقت کنید، هیچ انعکاسی از نور بر چشمم نیست. آره، اینها در قدیم میگفتن این یه قوه چیه؟ این یه قوه متخیله و انباری داره. در علم جدید انبار منبار نیست اونجا که این صور رو اونجا انبار کنن. نه، این دیوار شده محرک شرطی. یعنی اگر شما چند بار کلمه دیوار رو به بچه بگید، مقارن با چی؟ مقارن با به اصطلاح مقارن با محرک طبیعی. محرک طبیعی چیه؟ خوب دقت کنید، محرک طبیعی چیه؟ عبارت از انعکاس نور بر چشم. خب محرک شرطی ما چیه؟ این صوته که ما ایجاد میکنیم، این لفظه که ما ایجاد میکنیم، که این لفظی رو که ما ایجاد میکنیم حقیقتش این تموج هوا است، تموج هواست که میخوره به پرده گوش و در گوش به صورت لفظ دیوار مسموع میشه، شنیده میشه. خب این شنیدن، شنیدن این لفظ، این میشه محرک شرطی ما. مقارن میشه با چی؟ با این محرک طبیعی. این محرک قبل از این که من بشنوم، خوب دقت میکنین، در علم جدید دیگه انبار منبار تو کار نیست. در علم جدید شما تا نور به دیوار میتابید و تصویرش به چشم منعکس میشد، چشم مبصر نیست. ذهن شما چی میکرد؟ تصویر دیوار رو احساس و ادراک میکرد. اما صد بار کلمه دیوار رو که میشنیدین، تصویر دیوار رو احساس نمی کنی، ادراک نمی کنی. اما بعد از این که این لفظ، دقت میکنین، با این محرک طبیعی که انعکاس نوره مقارن نشه، وقتی که نشه، این محرک میشه شرطی. همین که کسی لفظ دیوار رو ایجاد میکنه و شما لفظ دیوار رو چکار میکنید؟ میشنوید. تا لفظ دیوار رو نشنیدید، تا لفظ دیوار رو شنیدید، بلا فاصله چیه؟ بلا فاصله اون تصویر دیوار رو احساس میکنید. خوب دقت کنید، در ما نحن فی، در دیوار ما یک محرک طبیعی داشتیم و یک انعکاس طبیعی. محرک طبیعی چی بود؟ انعکاس نور بر چشم. این انعکاس نور یا تابش نور، تابش با انعکاس فرقش اینه که تابش از منبع نور میاد، انعکاس برخورد میکنه برمیگرده. این تابش انعکاسی مرادمه، نه اون انعکاس طبیعی که برمیگرد. این انعکاس با هم لفظش مشترکه. این انعکاس نور به چشم محرک طبیعی است. برای چی؟ برای ادراک و احساس تصویر دیوار. میایم در لفظ، خوب دقت کنید، در لفظ ما یه محرک طبیعی داریم. محرک طبیعی چیه؟ محرک طبیعی انعکاس تموج هوا به پرده گوشه. رسیدن این انعکاس، نه بگیم تابش، وصول این تموج هوا به گوش. ما وقتی میگم دیوار، دقت میکنید، من تارهای صوتیم رو به اصطلاح تحریک میکنم، یعنی به ارتعاش در میارم. ارتعاش تارهای صوتی، هوا مرتعش میشه. در اثر ارتعاش هوا پرده گوش مرتعش میشه. حالا ما این محرک طبیعی رو، این ارتعاش هوا میگیریم. میتونه ارتعاش تار صوت باشه، همش درسته ها، چون به نحو تکوینی پیش میره. این ارتعاش هوا میشه چی؟ محرک طبیعی. انعکاس طبیعی چیه؟ احساس و ادراک لفظ دیواره. شنیدن لفظ دیوار میشه انعکاس طبیعی. پس در لفظ ما یک محرک طبیعی داریم و یک انعکاس طبیعی. تموج هوا محرک طبیعی است. شنیدن، احساس، ادراک لفظ دیوار میشه چی؟ انعکاس طبیعی. خب ما در اینجا دو تا محرک داریم که هر دوش طبیعیه. یکی انعکاس نور به چشمه که محرک طبیعی است. نسبت به چی؟ نسبت به ادراک تصویر دیوار. یکی تموج هوا که محرک طبیعی است برای احساس و شنیدن لفظ دیوار. این دو تا محرک طبیعی داریم. ما چیکار میتونیم بکنیم؟ میتونیم لفظ دیوار نسبت به احساس تصویر و رؤیت تصویر شرطیش کنیم. فقط کافیست که این محرک طبیعی که چیه؟ تموج هواست. با اون محرک طبیعی اول که چی بود؟ انعکاس نور بود. اینا رو مقارن کنیم زمانا، اگر چند بار با هم همزمان نشه که ما همزمان دو تا انعکاس ذهنی داریم، یکی انعکاس طبیعی نسبت به نور داریم که تصویر دیوار رو میبینیم احساس میکنیم، یکی هم انعکاس طبیعی به صدا داریم که لفظ دیوار رو میشنوم. اگر این 10 بار تکرار نشه، بار 11 تا تموج هوا پیدا نمیشه، بلا فاصله دو تا انعکاس پیدا میشه، یه انعکاس طبیعی که چیه؟ ادراک و استماع و سمع. چیه؟ این لفظ دیواره، یک احساس به این لفظه، ادراک این لفظه. و یک چیه؟ یک انعکاس شرطی هم پیدا میشه و اون اینه که بلا فاصله چیه؟ ذهن ما تصویر دیوار رو ادراک میکنه، احساس میکنه. نه نه لازم نیست. در اون قصه، در اون قصه سگ پاپلوف یادتون باشه، محرکش استخوان بود، محرک طبیعیش، اما محرک شرطیش سلاح زنگوله بود.
نه لحظه این کاس طبیعی شد. الان اینجایی که سوز ما با ادراک بستری مبارد شد،
درسته،
تمام باید ادراک بصری در واقع
نبینید ارتعاش با انعکاس در خارج چی شد؟ مقارن شد. انعکاس محرک صوتی بود، برعکس ارتعاش محرک صوتی بود، انعکاس محرک بصری بود. خب هر دو انعکاس ها با هم همزمان شدن، دو تا محرک در خارج همزمان میشه، دو تا انعکاس طبیعی همزمان میشه. بعد وقتی که یکی از این محرک های طبیعی که میاد، محرک طبیعی دوم که انعکاس دنبال نمیاره، اما انعکاسش دنبال میاره.
انعکاسش چی بود؟ ادراک بصری.
آره.
بصری.
نه ادراک بصری که میگم این تعبیره، نه یعنی نه مراد یعنی ادراک تصویری مرادم بود، یعنی تصویر، ولی اون خارجه که نمیبینی هیچ وقت، یعنی اون تصویر تو ذهن میاد، تصویر دیوار تو ذهن میاد.
هم قوه خیال و قائل بشین این تصویر محسوس با تصویری که اصلی در
نظر، قوه خیال لازم نیست، همین احساس، خود این احساس دوباره زنده میشه در ما،
یعنی محسوس و متخیل
یعنی میشه. یعنی به عبارت اخرى وقتی که شما به زید نگاه میکنید و وقتی که زید رو تخیل میکنید، اون زید بیرونی کل حجر فی جنب الانسانه، به اون مدرک شما هیچ ربطی نداره.
اون محسوس و متخیل بالاخره دو چیزه.
نه دو چیزن، یعنی دو موتن دارن، نه اینکه دو چیزن، نه دو موتن، یعنی یکی در یک حالت، یکی در یک حالت، نه اینکه دو چیزن.
اون زیده
چی؟ اون دیوار که
به ذهن میاد در اثر شنیدن
صدای دیوار،
صدای دیوار با اون دیواری که قبلا دیدیم ما احساس یکی بودن میکنیم، یعنی این آن است.
خب این آن است که
در مورد مثالی که
این آن است، نه میدونم این آن است، یعنی در مشابه هستن که واقعا این آن است، این مشابه هست، ولی این آن نیست، این واقعا یه جای تو مثل نیست که ما مثلا پول میذاریم تو جیبمون بعد از تو جیبمون در میاریم، این پولی که از جیبمون در میاریم همون پولیست که گذاشتیم تو جیبمون، نه اینکه یک پول بذاریم تو جیب یا پول دیگه در بیاریم، اینطور نیست. این همان است به این معنی که مشابه آن است. حالا تا برسیم، حالا تا برسیم،
حالا تا برسیم، حالا تا برسیم،
حالا تا برسیم.
این همه دیوار فهمیدی ما هیچ تصویر دیوار اصلا نمیاد.
خب نه نه این نه این یه مثال بود، نه مرادم نه الان بعد میگم این مثال در خصوص این دیوار دارم، یعنی کلمه دیوار فقط با یک دیوار، چون کلمه دیوار در ذهن شما با یک دیوار این نشده، مقارن نشده با دیوارها، مقارن بعد توضیح میدم. فرض اینه که لفظ دیوار فقط با یک دیوار مقارن،
یک
فرض مشخصا تصویر نمیاد، یعنی لفظ دیوار مثل لفظ زیده در مثال من، لفظ زیده با خود زیده، یعنی فقط من همین دیوار رو دیدم و فقط لفظ دیوار با فقط شخص همین دیوار مثلا مقارن شده.
من دیگه یک کلمه اضافه اش کنم،
اگه تصویر
دیوار
در ذهن
باشه
باز اون غیر صورت دیوار میاد. حالا بعد میگم ان شاء الله، حالا فعلا در همین حد، حالا کاری به صورت ندارم، درسته میگم ان شاء الله این داره. چی فرمودین شما؟
دارن یه کلمه مجدد یه میکنه، اون تصویر با یک تصویر رو انجام میده که
که وقتی ما لحظه رو بشنویم اون ترجمه جدید اون ممکنه بیاد، خود تصویرش نمیاد.
ببینید یعنی ببینید در واقع ما وقتی که میگیم محرک تسامحاً میگیم و الا محرک طبیعی احساس دیوار چیه؟ اون تصویر دیوار در چشم ما سه تا تصویر داریم، یک سه تا به اصطلاح صورت داریم، یکی این دیوار خارجی است، این دیوار رو من نمیبینم، یکی تصویر دیوار داخل چشم منه که اگه تو چشم هم دیگه نگاه کنید تمثال مبارک خودتونه، تصویر مبارک خودتونه داخل چشم دیگری میبینید، یکی اونه، یکی اون دیواریست که میبینم احساسش میکنم، نه اون دیوار بیرونی رو من میبینم نه اون دیوار داخل چشم رو هیچ وقت میبینم، هیچ کدوم قابل رؤیت نیست. اونی رو که میبینم اون یک شیء سومیه، اون چه که مبصر منه نه دیوار بیرونی است نه دیوار داخل چشم من. این همین که اشاره میکنم، حالا اون بحث معرفت شناسی نداریم، حالا بحث نداریم، فرق هم داریم، شما قبول کنیم داریم، حالا اون بحث معرفت شناسی نمی کنیم که از کجا میگیم دیوار داریم، فرضش که میشه کرد، فرضش تو بحث ما و این فرضم بکنیم تو بحث ما کافیه. پس ما سه تا دیوار در واقع داریم، یکی این دیواریست که این آقای بهش تکیه زدن، یکی تصویر دیوار در داخل چشم منه، یکی عبارت از چیه؟ یکی عبارت از خدمت شما عرض کنم که اونیست که چیه؟ اون به اصطلاح ادراکیست که ما میبینیم. خوب دقت کنید، باز این تعبیرم که میگم تعبیر تسامحی ها، دقیق نیست ها، اگر خودتون تأمل کنید وجه تسامحش متوجه میشید. در واقع محرک طبیعی اول چیه؟ انعکاس نور از به چشم، اون تصویر داخل چشم میشه چی؟ میشه انعکاس این محرک بیرونی، و اون تصویر میشه محرک طبیعی چی؟ میشه محرک طبیعی اون احساس. حالا ما برای اینکه چون نمیخوایم که فیزیولوژیک نمیخوایم بکنیم، میخوایم مثال بزنیم برای بحث دلالت ما کارامون به کجا رسیده که یه اصولی از بس که تو همه امور دخالت میکنن همه چیز باید، حالا ما میگیم اون انعکاس خارجی محرک طبیعی ماست، باز به یک معنای دقیقی نیست تسامحی، اون تصویر داخل چشم چیه؟ محرک طبیعی ماست، اون احساس میشه چی؟ انعکاس طبیعی. در قصه هوا همینطوره، ما یه تموج هوا رو داریم، به دنبالش تموج پرده گوش رو داریم، اگه همجا تموم بشه تموم نمیشه، در واقع تموج هوا محرک طبیعی چیه؟ محرک طبیعی تموج پرده است، تموج پرده محرک طبیعی چیه؟ سماع این لحظه، ادراک حسی لحظه، اینا به این صورته. حالا ما این مثال مهم نیست، ما انعکاس نور رو گرفتیم چی؟ محرک طبیعی ابصار، و تموج هوا رو گرفتیم محرک طبیعی سماع گرفتیم.
انعکاس طبیعی
که این دو تا
ابصار و
شنیدن
آخریه یکی
نیست،
دو تا
چی
کنون
آخریه؟
مرحله آخر یعنی انعکاس طبیعی دوم در ابصار و در شنیدن
چه دو...
عبارت نیست،
نه چیشه عبارت نیست؟
چیزی که میبینیم خیلی از این چیزیه که اون انعکاس آخری که در شنیدن لفظ دیوار در ذهن ما ایجاد میشه.
دوتاست که معلومه، دوتاست بلکه معلومه، معلومه دوتاست، دوتا انعکاسه، دوتا محرکه و دوتا هم انعکاسه. منتاجی شده در واقع این دوتا انعکاس ها مقارن شدن در ذهن. انعکاس ها کجا اتفاق میفته؟ تو ذهن. محرک ها کجا اتفاق میفته؟ بیرون از ذهن. محرک ها بیرون از ذهنه، انعکاس ها توی ذهنه. این که میگیم دوتا محرک در خارج با هم مقارن میشن، در واقع دوتا انعکاس ها مهمه، نه در واقع اون دوتا محرک ها. وقتی این دوتا انعکاس ها چیه؟ در ذهن مقارن شدن، بعد از یه مدتی این علقه‌ای ربطی پیدا میشه، این تقارن مکرر رو بهش میگیم قرن مؤکد یا قرن عکید. یک بار دیگه وقتی که انعکاس صوت پیدا نمیشه، انعکاس صوت انعکاس طبیعیه، بلافاصله انعکاس بصری هم چیه؟ ایجاد میشه و اون انعکاس بصر انعکاس شرطیه. یعنی تا من لفظ دیوار به گوشم میرسه بلا فاصله چیه؟ ذهن من تصویر دیوار تو ذهنش میاد.
تصویر نمیاد.
بله؟
یعنی این شرطیت به این شکل نیست.
آن به چه شکل؟
یعنی ظاهرا ذهن اون سومین تصویری که در ذهن هست اون یک ترجمه میکنه، حالا به چه شکلی اون چیه نمیدونیم.
آه خب اگه نمیدونیم پس چرا میگیم به این شکل نیست؟
نه، این لحاظ بجانیه که اون تصویری که ما میبینیم شرطی هم که میشه حالا دیوار که میشه این
نه میدم شما تا کلمه زید میشنوید تصویر زید تو ذهنتون ادراک میشه. نه
اون زیدی که مقابل ما
هست الان دونو
یه تصویر نمیاد، یه ترجمه
از ذهن ما بیاد. تصویر از زید بیاد، میگه تصویر مثلا اینه دار مبهمه، مثلا شبه اشکال نه، یه تصویر مشابه، عکس مشابه ازش میاد، اشکال نداره.
مثلا میگه مثلا پسر عموش مثلا فلان کار کرد، یک داری تصویر پسر عموش
نمیاد. تا بشنه پسر عموش تصویر پسر عموش تو ذهنش میاد.
این
تصویر تصویر الان مقید به تصویره.
یعنی از این
میخواد تا آخر دفاع کنیم؟ نه نمیخواد دفاع کنم. این تصویر تو ذهن میاد، دقت کردیم؟ اینا که وجدانی آبا تا هر وقت اسم مثلا فرض کن دوستمون که بیاد فوری تصویرش تو ذهنمون میاد، این که دیگه این نه تردید کرد،
این مفهومیه، تصویرش نیست، یعنی ما مفهوم داریم از ذهنی همون
دست شرطی
شده.
نه حالا ما صورت رو بیان نکردیم، این تصویر تو ذهن میاد، اینش مشکل نداره. خوب حالا دقت کردید، این خداوند ذهن انسان رو این چنین آفریده که چیه؟ محرکات شرطی رو میپذیره. خداوند این ذهن رو چنان آفریده که محرکات شرطی رو میپذیره. این قانون چیه؟ قانون بس ناموسه، قانون الهیه که خداوند اینطور قرار داده که اذهان ما در انعکاسات طبیعیشون اگر دو تا انعکاس طبیعی مقارن بشن، هر انعکاسی نسبت به انعکاس دیگه شرطی میشه. هر جا که دو تا انعکاس طبیعی مقارن نشه در ذهن، صرف تقارن نه، تقارن مؤکد، حالا یا تأکدش کمیه یا تأکدش کیفیه. تأکدش کمی مثل این که 10 بار آقا دیوار رو دید و همزمان لفظ دیوار رو شنید. یا تقارنش چیه؟ تقارنش کیفیه. یک کسی آقا سرش محکم کوبید به دیوار، تا چشمش به دیوار بیفته اون صحنه چیه؟ تصویرش تو ذهنش میاد، چنان کوبیده که دیگه تا ابد یادش نمیره. تا چشمش به دیوار میفته اون کوبیده و کوفته شدن سرش به دیوار تصویرش تو ذهنش میاد. دقت میکنی؟ یه حادثه ای بوده، مثلا یه کسی فقط دیوار یه بار تو عمرش دیوار دیده، اما اون سرش محکم کوبیده به دیوار، لذا تا هر وقت برای بار دوم تا دیوار رو میبینه اون تصویر اون صحنه به ذهنش برمیگرده. این میشه عامل کیفی به اصطلاح. تکرار نبود، یه بار بود در عمرش، اما این عامل کیفی باعث شده که چیه؟ این قرن اصطلاحا بشه مؤکد. این قانونیست در چیه؟ در طبیعت که فیزیولوژیست ها یا روانشناس های تجربی این قوانین رو فهمیدن، فهم کردن. مرحوم آقای سعد قائله که دلالت تصوریه در واقع سغراییست و تطبیقی از این قاموس و ناموس الهی. این قانون تطبیق شده و انسان‌ها ناخودآگاه متفتن به این قانون شدن بدون این که پاولوفی باشه. این خودشون فهمیدن این قانون ره. مثل این که ما کسی به ما نگفته هر وقت غذا بخورید سیر میشید، کسی به گوسفندم نگفته هر وقت غذا بخورید سیر میشید، اما هر وقت گرسنه میشه چه غذا میخوره؟ بدون اینکه مکتب رفته باشه، معلم دیده باشه، هر وقت گرگیر که بینه پا به فرار میذاره بدون اینکه تعلم شده باشه. اینا قوانینی است که چیه؟ به اصطلاح ما ناخواسته و ناخودآگاه خودمون متفتنش میشیم و هر وقت گرسنه میشیم فوری غذا میخوریم.
همین ماروازهای هندی قبل از
پاولوف این کارو میکردن، اونا همین کارو میکردن، احتمالا اینا که با حیوان سر کار دارن از همین کار استفاده میکنن. مثلا حیوان اگه 2 بار بهش چوب نزنی، بار سوم دیگه نمیخواد چوبش بزنی. میگن گربه دوست از چی فرار میکنه؟ ضرب المثل هست.
چوب برای
آره آره تو چوب رو بالا ببری لازم نیست بخوره، پا به فرار میذاری. این در واقع همون چیه؟ اون این اساس شرطی شده برایش، این چوب برای شرطی شده. سنگ رو که برداری حیوان فرار میکنه، شرطی شده برایش. خدمت شما عرض کنم، ایشون فرمودن که ما از همین قانون استفاده میکنیم.
اثباتش
تجربیه. لذا اینه که ما هر وقت زیدر نور به ما منعکس نمیشه، تصویر زیدر احساس میکنیم. خب این تصویر زیدر که احساس میشه، تصویر انعکاس چیه؟ طبیعیه. ما این انعکاس طبیعی رو با یک انعکاس طبیعی مقارن میکنیم و اون چیه؟ با لفظ مسموع زیده. وقتی تو ذهن تقارن پیدا نمیکنه، تا کسی میگه زید، بلا فاصله انعکاس طبیعیش پیدا میشه که چیه؟ سماع لفظ زیده. برعکسش چیه؟ بله، تا زید رو ببینیم فوری اسمش چیه تو ذهن ما تخیل میشه، ذهنش احساس میکنیم. این دوباره احساس سمعی پیدا میکنیم نسبت به چی؟ نسبت به این لفظ. هر کسی رو که میبینیم اسمش بلدیم، بلا فاصله اسمش چیه؟ تو ذهن ما میاد. همه کسایی که میبینیم تا اسمشون رو بلدیم، اسمشون بلا فاصله تو ذهنمون میاد. اسمشون رو میشنویم، تصویرشون تو ذهن میاد. خودشون رو میبینیم، تصویر تو ذهن میاد، اسم تو ذهن میاد. ایشان فرموده ما در باب دلالت تصوری در واقع تطبیق همین قانون بیش نیست.
تو تصویر چقدر مرکیده کمیه؟
تو چی؟
تصمیه.
خب بعد ایشان گفته، ایشان گفته در واقع حقیقت وضع، یعنی حقیقت این علقه دلالی، این علقه سببیت که بین لفظ و معنا هست، در واقع این حقیقت کجاست؟ این حقیقت که بین این دوتا هست، این چون یکی شرطی شده نسبت به دیگر. خب این شرطی شده، یعنی ما لفظ، دقت کنید، زید نسبت به این تصویر شرطی شده. یعنی چی شرطی شده؟ یعنی تا لفظ زید ره ایجاد نمیشه در خارج، بلا فاصله تصویر سمعی لفظ به ذهن میاد. تا تصویر سمعی لفظ زید به ذهن نمیاد، تصویر بصریش به ذهن میاد. تصویر سمعی یعنی اون مسموع، تصویر بصری اون محسوس مبصر. لذا ما در باب دلالت تصوری فقط این قانون به اصطلاح منبهات شرطیه یا محرکات شرطیه تطبیقش کرده. ذهن بشر خود به خود سیه خودش متوجه این قانون شده.
این
حقیقت الوضع یا منشأ؟ این منشأ چیه؟ نقل و انتقاله. منتها وضع حقیقتاً چیه؟ یک امر اعتباره، خود وضع یک اعتباره، یک انشاء نوعا اعتبار، چون وضع تعینی تعینی نیست. منشأشه که این خود به خود موجب میشه برای چی؟ به نحو علت مؤده. برای چی؟ برای اون قرن اکید. قرن اکید علت تامه است. برای چی؟ برای دلاله. پس ما در واقع سه چیز داریم، یکی وضع که این علت ناقصه است یا علت مؤده است نسبت به چی؟ به قرنه. قطعا علت تامه نیست، چون یک جزء از علت علم به وضع هم لازمه.
این در واقع وضع از همون
اعتباره. منتها این تفسیر میکنه، این میشه جزء علت، علم هم میشه جزء علت، این میشه علت ناقصه یا علت مؤده. برای چی؟ قرنه. قرن علت تامه است. برای چی؟ برای دلاله.
قرن در واقع حقیقت وضع نمیده، منشأ دلالت.
آره، منشأ دلالت.
یه قولی در مقابل اقوال دیگه.
بله، یعنی یه قولی در مقابل اقوال دیگه میتونه نباشه، چون نظر ایشان هم وضع چیزی جز همون اعتبار نیست. منتها فقط فرقش اینه که در اینجا این نظر چیه؟ اون یک ناقص بود. توضیح یک بار که تفره میره، میگفت آقا وضع هست بعد دلالت هست، هر چی میبینیم به هم نمیخونه. آره، این در واقع میتونیم گفتیم اینه، میتونیم حتی از افراد نظریه دوم که اعتباره قرار بدیم. منتها یک نظریه است که تکمیل شده است، یعنی میتونه بگه چطور وضع منتهی به دلالت میشه. اونجا ما این تفره رو داشتیم، این ذهنی میفهمید که چطور از وضع این دلالت زایده میشه.
مثلا میتونه یه نفر بگه که این معنی اکیدی که شما گفتید یکی از راه‌های علم به وضعه.
علم به وضعه.
آره چون مثلا کسی که اعتبار میکنه وضع، یعنی اگر
وضع اون انشاست که فعل خارجی زیده
انشاست، بعد ما چون علم به این انشا نداریم، این دلالت در ذهن ما
نیست،
اتفاق نمیفته
چون قرن اکید
نیست. یکی از راههایی که باعث میشه که من علم به این وضع و این اعتبار جناب وضع پیدا کنم همین قرن اکید.
نه با قرن اکید بعد از علم به وضع
در زبان آموزی که الان هست از طریق قرن اکید ما رو عالم به انگلیسی
بله.
کنند ما رو عالم
به بله 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 درسته، این درسته. این در علم جدید به جای اینکه بیان از طریق وضع، یعنی علم به وضع ما رو عالم به قرن اکید بکنه، ما رو به صورت قرن اکید در ذهن ما ایجاد کنن، میان مستقیما مثلا فرض کنید شکل میوه رو میکشه، زیرش کلمه رو مینویسه. وقت در ما نحنفی خوب دقت کنید، تصویر مثلا یه پرتقال هست، زیرش هم اسمش هست پرتقال، تصویر پرتقال نسبت به تصویر ذهنی ما محرک چیه؟ محرک شرطیه، نه محرک طبیعیه. این خودش محرکه به اصطلاح شرطیه، عکس خودش محرک شرطیه. این ضمناً این محرکات طبیعی بعد از اینکه یک محرک شرطی پیدا کردیم، باز می‌تونیم این محرک شرطی رو چیه؟ با یک محرک شرطی دیگه مقارن کنیم که اون محرک شرطی دوم اون انعکاس طبیعی اول رو بیاره دنبال. تصویر پرتقال خودش محرک شرطی شده، این رو با یک لفظ پرتقال یا لفظ مکتوب یا لفظ مسموع.
این یک راهیه.
بله.
قرن اکیده ولی راهی.
قرن اکید نیست. بله.
یعنی علم پیدا کرد.
بله درست. یعنی برای دلالت. یعنی لازم نیست که یکی از طرق دلالت لازم نیست قرن اکید بهش اطلاع بدیم. بگیم که وضع فلقه لفظ پرتقال لحاظ المعشه مثلا، این لازم نیست بشه علم بدین. بله
مطلوب التزامی و تصویر و این اسم همینه که این وضع برای این شده.
نه
ولی تکرار کار ما قرن اکید رو ایجاد.
نه حتی ببینید حتی لازم نیست تصویر. شما در بچه که بحثی میره دیگه این فکر نمی کنه که این معنا تو مبسوطا تو این اسم این است، شاید من اسم این است بیاد اون خود درسته، اما این که چون این معنا تو زندر همین که لفظ پرتقال رو بچه که ابتداعا آموزش میگیره همینطور اتفاقا از قبیل علم وضع نیست. بچه در وقتی که به دنیا میاد فقط تقارنات داره، یخچال دیده، هر وقت که مادرش میره به طرف این جسم میگه یخچال، به طرف اون یکی که میره میگه صندلی. هیچ وقت مادر به بچه یاد نمیده که بچه جون بیا اینجا بشین، اسم این یخچال است، اسم این گربه است.
این مادرای
این
مقارنه
است، این قرنکی
نیست. نه نه
نه
این صرف مقارنه، نه این قرنکی نیست،
اون ممارستش.
نه نه ما میگم تعلیم لغت در به بچه به همین صورت از قبیل علم به وزن نیست. بچه بارها تکرار کرده وقتی به طرف این میره کلمه صندلی رو میشنوه، جمله بندی که مادرش میگه صندلی نرو بالا، اینا هیچ نمیفهمه، فقط دیده که وقتی به طرف این جس میره مادرش میگه صندلی. کم کم بین لفظ صندلی و این چیه اون محرک طبیعی با این محرک طبیعی دیگه تقارن میشه، بعد این لفظ صندلی میشه محرک شرطی نسبت به تصویر چی؟ صندلی.
ظاهرا که ارتباط بین اول ذهنیه قبلا حتما باید یک
انعکاس
طبیعی باشه.
چرا؟ تو و اخرجکم من بطون امهاتکم، حالا اگه این حرف اینا قبول ندارین آیه رو که قبول دارین، اخرجکم من بطون امهاتکم ولا تعلمون شیئا، هیچی نمیدونست.
مقدمه
اعتبار میشه، مقدمه نبا وقتی چشم میبینه فقط میبینی چی نمیفهمه،
اعتبار خودش
اصلا این که میگن کودک، علت این که هیچ وقت نوزادیشه به این دسمه، چون هرچی میدیده معنادار نبوده، فقط میدیده هیچ معنا نداشته تو ذهنش، لذا بچه هیچ وقت قبل از آموزش لغت چیزی رو بیادش نمیاد. یعنی به عبارت روشن‌تر اگه بچه رو در یه محیط بزن تا سن 10 سالگی هیچ صدایی رو نشنوه، یعنی این مقارنه رو نشنوه، بعد از سن 10 سالگی با شروع کنم به صحبت کنم، این تمام این 10 سال عمرش هیچ وقت یادش نخواهد آمد. نه یعنی به لحاظ علمی همینطوره گفته شده، ولی ادعا اینه که یعنی براهین فلسفی بیا آره براهین فلسفی نمیشه آورد، اما اینه که ما میدونیم شما کسی هست که مثلا سن 1 سالگیش یادش بیاد نه میدم آدم نه این که میگیم لفظ، لفظ یکی از محرکات، این بهترین محرک شرطیه، لفظ بهترین محرک شرطی ماست. اینو دقت میکنیم، این تمام. بعد این که راجع به کرها، حالا اگه آخر وقت یادم بیارین میگم که این کرها مشکلش به لحاظ علم چطور جواب دادن. اینو دقت میکنید، این بچه رو که بهش یاد میدیم زبان، همینطور که ایشون میگن مادر حرف میزنه، او بچه هیچی نمیفهمه، اما توی یک جمله دیده که هر وقت به طرف این جسم میاد کلمه صندلی رو مکرر شنیده، کم کم بین کلمه صندلی، یعنی اون ارتعاش هوا و این انعکاس نور چی میشه؟ تقارن میشه، اون انعکاس ها تقارن پیدا میکنن، اون قرن اکید صورت میگیره. نه ببینید، در واقع به این معنا هستش که این مادر وقتی به این میگه، این نسلا در نسل همینطور رفته تا رسیده به اولین
عاشق از ترازم
عمومیه، هیچ وضع هیچ ارتباطی، اینکه این وضع به تعین باشه، اما حقیقت مفهوم وضع میگه ما خیلی رایج آقا نامگذاری خیلی امر متعارفیه، همه مردم اسم برای بچه‌هاشون میگذارن، کتابی می‌نویسن اسم برش می‌ذارن، اختراع می‌کنن اسم برش می‌ذارن، گربه می‌گیرن برش اسم می‌ذارن. نه درسته، این تعریف دلالت تصوری که میگن مراد دلالت شخصیه نیست.
نه درسته، مراد اون تشخیص نامگذاری تنهایی کاری نمی‌کنه.
نه معلوم کاری
بال عمومی نه.
گفتیم اینا علل مؤده است، علل مؤدس قبول داریم، ولی اگه این بچه باباش اسمش بذاره مثلا جعفر اما همه اسمش بگه دارن تقی، خب معلومه دیگه اون محرک شرطی ما میشه لفظ تقی نه لفظ جعفر، ولی اینکه ده بارم گفته اسمش چیه قبول دارم اینا رو گفتیم به رنگ علل مؤدس. اگر ما محرک طبیعی نداشتیم هیچ وقت به محرک شرطی نمیرسیم، مثل درخت میشد، درخت چون نسبت به ذهنش محرک طبیعی نداره، چون ذهنی نداره، لذا محرک شرطی هم نداره، لذا درخت نمیشه تدبیرش کرد.
طبیعی اگر درخت
اگر اون چه مو در عالم طبیعت هست، اون محرکات طبیعی تو عالم طبیعت محرک طبیعی، بله معلومه ما تو عالم محرک طبیعی، مدرک طبیعی انعکاس طبیعی، مدرک چیز جز انعکاس نیست، ادراک یک انعکاسه،
مدرک
بله خوب باشه اگه انعکاس طبیعی نشه اصلا تقارن معنا پیدا میکنه، اشکال ندارد. ما حالا وقتی که میگیم وضع، دقت می کلمه وضع اصطلاحی شده، یک مفهوم عرفی داره برای این اعتبار و انشا میگن، اما حقیقتش چیه؟ حقیقت همین امریست که توضیح دادیم، حتی اگر وضعی هم در کار نباشه، هرگاه دو محرک طبیعی مقارن بشن، دو متحرک یا دو انعکاس مقارن میشن، وقتی که مقارن شدن هر کدوم نسبت به دیگری میشه شرطی. انشاءالله نقد فرمایش مرحوم های سر فرد بله، اصلا میگیم وضع این تصمیه، یکی از وضع راز این تصمیه، اما این که اما دلالت تصوری چطور میخوایی تحلیلش بده این بخش دیگر میگه. نه